بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. شرایط وضوع، بعضی از عزیزان آقای دشتی به من گفتن که مسئله 39 رو بحث نکردی. 49 در مسئله اینجا متاسفانه 39 نوشته است. مسئله 49 بحث نکردیم. حقیقتش اینه که مسئله را که دیدم واضح بود و قبلا بحث شده بود، اونا را از نظر انداختیم. بهتر این بود که خود آقای دشتی یه مروری بکنیم. یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدت من الاصابع الخمس الى الكعبین ایها کانت. اینو قبلا هم بحث کرده بودید. بسیار عالی، اینو بحث کردیم، آخرش گفتیم تمام افضل است. مسئله تقریبا تکراری بود، بحث نشد و تذکر آقای دشتی هم به جا بود. و اما شروط وضوع، از نظر ادبیات کلمه شرائط در فارسی معمول است. شرائط جمع شریط است، شروط جمع شرط هست. شما اگر خواستید ادبیات عربی بنویسید شروط بنویسید، شرائط غلط معروف. از شروط وضوع طهارت آب بود و این طهارت آب رو بحث کردیم. بعد رسیدیم و کذا طهارت و مواد الوضوع، و همچنین شرط است در وضوع که مواضع وضوع طاهر باشند، از آرنج تا سر دست، صورت و همینطور مواضع مسح باید طاهر باشد در شرایط عادی. اما در بحث جبیره انشاءالله خواهد آمد. و یکفی طهارت و کل عضو قبل غسله. به طور طبیعی کفایت میکند طهارت هر عضو قبل از غسل اون عضو. چرا این مطلب رو فرمودن؟ این که یک امر طبیعی است که خب قبل از غسل عضو طهارت عضو انجام بگیرد یه امر طبیعی است. چرا فرمودن یکفی؟ برای اینکه توهم نشود که قبل از وضوع تمام اعضای وضوع را باید اول تطهیر کنید. نه، دست راستتون مثلا متنجس شده بود، شما صورتتون رو با عمل وضوع میشورید، به دست راستتون که رسیدید قبل از شستن وضوع و غسل وضوعی محل رو تطهیر میکنید، اونجا هم کافی است. لازم نیست که قبل از وضوع تمام اعضای وضوع پیشاپیش همه تطهیر شده باشند. هر کدام رو در محل خودشان که تطهیر بکنیم کافی است، برای اینکه دلیلی نداریم که برای ما اعلام کرده باشن که کل اعضای وضو را قبل از شروع به وضو باید تطهیر بکنیم، و اما عملیات تطهیر در حین وضو، در حین افعال وضو هم انجام میگیرد. و لا یلزم ان یکون قبل شروع تمام محاله طاهرن. این همین بود که شرح دادیم، شرح قبل از متن بود. فلو کانت نجستن و یغسل کل عضو بعد تطهیره کفا. کانت یعنی محال، محال جمع محل. اگر محلهای وضو نجس باشد و مکلف هر عضوی را که وضو میگیرد یغسل کل عضو با غسل وضوعی بعد از تطهیر خود همان محل کفا. تا اینجا درست بود، بحثی نداشتیم، اشکالی هم وجود ندارد، اطلاقات ادله هم که کاملا شامل است، مانعی هم ندارد. اما از این به بعد ولا یکفی غسل واحد به قصد ازالت والوضوء. این یه مقدار مشکل ایجاد میکند، یک کمی کارو در بعض از موارد سنگین تر میکند. میفرماید که یک شستشوی واحدی هم به قصد ازاله باشد هم به قصد وضوع کفایت نمی کند. هرچند این ازاله و وضوع در آب کثیر باشد، که آب قلیل هم نیست که منفعل بشه، آب کثیر، ازاله و وضوع رو با هم قصد بکنن کافی نیست. الان خودش میگه نعم، یه ذره حوصله میخواست. نعم لو قصد الازالت بالغمس والوضو باخراجه کفا. یه ذره مسئله رو گفته بودید شما در ذهنتون. اما اگر یک تعدد و مایی در کار باشد که حد اقل تعدد استفاده بشد، چطوری؟ آب کر هست، قصد الازالت بالغمس، دستتون رو فرو بردید به آب به قصد ازاله و دست رو از آب بیرون آوردید به قصد وضوع، یه تعددی صورت گرفت، دو تا عملیات، عملیات ورود در آب برای ازاله بود، عملیات اخراج از آب برای وضوع بود، دو عمل شد و دو وظیفه انجام شد. فرمایش سید تا اینجا به این طریق بود که گفته شد دو عمل است جدای از هم، هر کدام امر جدایی دارد، سبب جداست، مسبب جداست. نجس است، ازاله میخواد، یک عمل. وضوع هست، طهارت حدثی لازم است، مطلبی جداست، تعدد مطلوب است، یا به عبارت دیگر تعدد طلب و تعدد مطلوب. بنابراین اگر در یک عمل هر دو را در نظر بگیریم کافی نیست، میشود مخالف با واقعیت فرض، فرض ما چیه؟ تعدد طلب است و تعدد مطلوب. رأی سید هم همین. و اضف الی ذلک که بهترین و احتیاط هم همین است، احراز بشود که عمل انجام شده و احراز امتثال شده است. در این رابطه دلیل دیگری که اقامه می شود از این قرار است که می گویند در این حالی که تعدد طلب و مطلوب گفتیم، اصل عدم تداخل اسباب است. شما خواندید در اصول که اصل عدم تداخل اسباب یه اصل عقلی و عقلایی است. بنابراین هم از لحاظ عقلی که سبب به مثابه علت است، مسبب به سان معلول است، علت واحد معلول واحدی می طلبد، دو علت نمی تواند دو علت برای یک معلول باشد، دو سبب هم نمی تواند دو سبب برای یک مسبب باشد. شما اگر بگید اینجا عالم اعتبار است، اونجا عالم واقع است، بحث علت و معلول بحث معقولات و واقعیات است، بحث سبب و مسبب بحث اعتباریات و تشریعیات است، جوابشو میدیم. هر اعتباری و هر ترتیبی در ظرف خودش همون اعتبار خودشو دارد. علت و معلول خارجی که نمیتواند تداخل علل را بپذیرد در عالم واقع است، و اسباب تشریعی که نمیتواند تعدد اسباب را توجیه بکند در وادی اعتبار است. در وادی اعتبار هم دو تا سبب نمیتواند یک مسبب داشته باشد. از نظر تعدد اسباب و وحدت مسبب و عکسش، عکسش هم همینطور است، تعدد مسبب نمیتواند یک سبب داشته باشد که میشود تعدد معلول و علت واحد. منظور از تداخل اسبابی که شما خوانده اید طرفی نیست، یعنی تعدد اسباب و مسبب واحد و تعدد مسببات و سبب واحد، تعدد اسباب و مسبب واحد و تعدد مسببات و سبب واحد، هر دو بر اساس اصل عدم تداخل مطلبی است که قابل قبول نیست. اصل عدم تداخل یعنی چه؟ یعنی سبب واحد و مسبب واحد. بنابراین در مورد بحث ما بر اساس قاعده عدم تداخل اسباب باید هر دو مسبب که ازاله هست و وضوع دو تا سبب جدا داشته باشن، یعنی دو تا غسل، یه غسل برای ازاله و یه غسل برای وضوع. این مطلب تا اینجا بود و شرحش هم اجازه بدید کامل بکنم چشم، و شرحش هم همان بود که عمدتاً مسئله تداخل اسباب و نکته دیگر هم احراز امتثال. اگر با یک عمل غسل به ازاله و به وضوع اکتفا بشود، شک در امتثال به وجود میاد. فقهن شک در امتثال مساوی با عدم تحقق امتثال است. بنابراین از باب احراز امتثال فقهن و از باب قاعده عدم تداخل اسباب عقلن و عقلائیان، باید بگیم که هر دو عمل، ازاله و وضوع، دو تا وصل جدا می طلبد. این متن بود و این شرحی که گفته شده بود و اضافات هم داشت. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 306 تا 311 این مسئله و فروع مندرج در این مسئله رو بحث میکنند. در مورد این مسئله می فرماید که باید قائل به تفصیل بشویم. تفصیل این است که اگر مثلا دست آدم که محل وضوع هست نجس شده بود، یک قطره نجاستی اصابت کرده و قطره خونی، الان اون خون، خود خون هم دیده نمی شود ولی تطهیر نشده، در اینجا می فرماید که اگر وضو با آب قلیل بگیرید، حرف و کلام و رأی سید طباطبایی درسته که با ازاله وضوع همزمان انجام نمی شود. چرا؟ برای اینکه آب قلیل که روی محل متنجس قرار بگیرد در اولین ملاقات متنجس می شود. آب قلیل به مجرد ملاقات با نجس یا با متنجس نجس میشن. بعد بار دوم که آب خلیل ریخته شود محل پاک میشود. بنابراین اگر وضو بگیریم به غسلت واحدت، هم ازاله قصد شود و هم وضو، در این صورت وضوع درست نخواهد بود. اما اگر با آب کثیر وضوع گرفته شود که به محض وصول آب کثیر لوله باشد یا کر باشد، جاری باشد یا کر، اگر عضو وضو داخل آب قرار گرفت آب نجس نمی شود. به مجرد ملاقات که نجس نشد چه می کند؟ دو عمل را اون آب کثیر همزمان انجام می دهد. کدوم دو عمل؟ هم ازاله می شود و هم وضو. این واقعا هم مفید و مؤثره. چرا؟ گاهی آدم حواسش نیست، برای وضو گرفتن یه دستشو خارانده، یه ذره خون در آمده، بعدا فراموش کرد، با آب خلیل هم یه مشت پر از آب میکنه بینداده وضو میگیرد، مشکله. اگر با زیر شیر بگیرد، زیر لوله بگیرد، مشکل ندارد. اگر با آب قلیل و دستشو پر از آب کند بیاندازد، کار مشکل می شود. بعد می فرماید که اما تداخل اسباب عنایت کنید. مطلبی درستی است. اصل عدم تداخل اسباب است، یا به تعبیر دیگر اصل استقلال در سببیت است و اصل در استقلال مسببیت است و تعدد خلاف اصل. سرشو گفتیم عقلن و عقلائیان، عقلنشو شرح دادیم، عقلائیان هم عقلا موجب لغویت میدوند که یک سبب کارساز باشد، سبب دیگر هم هزینه شود در جهت تعدد اسباب. در باره تعدد مسببات هم عقلا در فهمشون نمیپذیرند که دو تا سبب از یک مسبب ساخته باشد. بنابراین اصل عدم تداخل اسباب یا اصل استقلال در سببیت است عقلا و عقلائیا، از اف که در مذاق شرع هم همین است، هر کجا یک سبب شرعی است یک مسبب شرعی دارد. این هم مذاق شرع یا طبیعت شریعت از این قرار است. منظور از مذاق شرع یعنی اون طبیعت شرع، یک سبب است و یک مسبب. اصل عدم تداخل اسباب یک اصل مسلم دارای سه ریشه عقلی، شرعی، عقلائی، این درسته. اما میفرماید با همون دقت عقلی جواب میدن دیگه، میفرماید که تداخل اسباب در صورت مجاز نیست که اسباب از یک سنخ باشن. مثلا اسباب شرعی هر دو سبب امر مولوی باشد، این دو سبب مولوی است، درست است، نمیتواند دو سبب و همینطور نمیتواند دو مسبب یک سبب، دو مسبب شرعی یک سبب داشته باشد، که گفتم و تکرار نکنم، هر دو مولوی باشد. اما در مثالی که ما داریم میفرماید یک سبب و مسببتون مولوی است که وضو باشد، امر به وضو، خود عمل وضو سبب و مسبب مولوی است. اما ازاله نجاست امر و مأمور سبب و مسبب ارشادی است، ازاله نجاست ارشاد به رفع خبث است، می شود ارشادی. بنابراین دو سبب جمع نشده است. یادتون است درباره جمع شدن امر مولوی و امر ارشادی چه گفتیم؟ یادتونه؟ گفتیم که خب جواب کلی شد، گفتیم که قابل جمع دیگه، ولی همین الان هم گفتیم اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتیم به قوت و ضعف امر توجه می شود. اگر قوت امر عقلی ارشادی در حد بالایی بود، امر شرعی نقش تایید دارد و مثل اطیع الله که امر شرعی در امر ارشادی در نهایت قوت است، قدرت بالای امر ارشادی چه بود؟ به این معنا بود که اگر امر شرعی نیامده باشد، اون امر عقلی یا حکم عقلی کافی باشد. اگر شما اطیع الله نداشتید، اون امر عقلی شما، حکم عقل شما کافی بود برای اطاعت پروردگار. و اما اگر حکم عقلی ضعیف بود، حکم عقلی بود، منطقه با یک نقطه که اون موقع هم شاید اشاره شده باشد، در حد حکم عقل هست. اگر پایین تر از حکم عقل باشد که مسامحتن حکم عقل میگیم، اما دقیقا به چه میگیم؟ استحسان و یا ذوق. و اما در حد حکم عقل هست، میتونه حکم عقله، ولی امر شرعی در حد بالای از ضرورت است. مثلا خود نماز، اقیم و سلام، امر به نماز یک امری است شرعا در نهایت الزام و استحکام. و اما امر عقلی هم پشت سرش هست. نماز در عمل اطاعت امر خداست، اطاعت امر خداست. این حکم عقلی که در مرتبه پایین تر از امر شرعی قرار گرفت، به طور طبیعی چه می شود؟ مؤید می شود. این مؤید از اون مؤیداتی که در ادله می خوانید نیست. این یک نوع تأیید خاصیه، در حقیقت ترکیبه. بسیار خوب، اینها رو قبلا هم تا حدودی گفته بودیم. اینه یه ذره کامل بکنم که پیچش خیلی ظریف و تند، وسط کار خراب نشد که نتیجه شد بگیریم بعد میگم. بعد از این که سید فرمودن اصل عدم تداخل اسباب عقلی عقلائی شرعی است، اینو بگیرید. کجاست؟ جایی که در شرعیات هر دو امر مولوی باشد. اگر یکی ارشادی یکی مولوی بود، صحبت از تداخل اسباب نیست، یکی نسبت به دیگری مؤیده. این همشه برای این مطلب بود، معلوم شد. بنابراین در یک آب، در یک شستن، هم وضو و هم ازاله نجاست تداخل نیست. چرا؟ برای اینکه خود وضو امر مولوی دارد، ازاله نجاست امرش ارشادی است، تأیید است، هیچ مشکلی ندارد. و جمع شدن دو تا سبب که یکی مولوی و دیگری ارشادی باشد، از سنخ تجمع اسباب و تداخل اسباب نیست. این اشکال رو که رفت کردیم، اونگهی می فرماین که اطلاقات حاکم و محکم است که وضوع در حالتی که ازاله نجاست همزمان باشد وضوع است، صدق وضوع می کند. و در خارج هم که مراجعه کنیم، ازاله هم صورت گرفته و وضوع هم صورت گرفته. دلیلی نداریم از سوی شرع که باید عملیات وضوع به طور کامل جدا و مستقل از عملیات تطهیر باشد. بنابراین اگر آب کثیر بود، با آب کثیر می شود همزمان هم وضوع و هم ازاله نجاست انجام بگیرد. مطلب تا اینجا تمام شد. این قسمت آخر رو بگم و تمام. ولا یضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم یتم الوضوء و ان لم یتم الوضوء. این از اون مسائل ریزی است که برای ما سید عنایت می‌فرمایند. مثلا اگر دست آدم دونه های ریزی داشت که خون می آمد بیرون، آب ریختیم، آب جاری، خونش یه لحظه بند آمد، وضو گرفتیم تا آب وضو تمام شد دیدیم دوباره خون زد بیرون، خون بیرون آمد. این تنجیس بعد از عمل وضو در عضو وضو اشکال و ضرری ندارد. عملیات وضو انجام شده است و نجاست در عضو وضو بعد از انجام غسل وضوعی اشکالی ایجاد نمی کند. و می فرماید که هرچند وضو تمام نشده باشد، یعنی در وسط وضو هستیم دست ما می شوریم، هیچ مشکلی ندارد. این مسئله که مقدمات بود که به حضور شما شرط اول بود گفته شد، در همین مقام بیان شروط مسئله شماره یک، مسئله گوش بدید، مثل مسئله 49 فقط گوش دادنی است. می فرماید مسئله شماره یک: لا بأس به توضی به ماء القلیان ما لم یسر مضافن. مسئله است دیگه، بساطی بوده هست، الان هم در عراق که برید یه مغازه ها و محل هاییست خیلی با تشکیلات وسیع، قلیون هایی با یک لوله های طولانی شلنگی دور این میشینند، آب زیادی دارد و قلیان. خب این آب قلیان دودی میشد، ظاهرا اینجوریه دیگه، دود میره به آب بعد میاد و از لولهش بیرون میشد دیگه، علا ظاهر اینجوریه. بعد آبی که دود زده شده از دود قلیان، آیا این آب قابلیت رفع حدث رو دارد یا ندارد؟ یعنی میشود باهاش وضو گرفت یا نگرفت؟ جوابش آقای زاره میگه که ما به این آب وضو نمیگیریم.
اگر این مسئله ای دونه سرسته، اگر آب قلیان به غیر اونجا بید، غیر شخصا به نجاسن تعلیق می کنه، آیا وضو گرفتن به وضو رسه یا نه، بهتره اونجا آب مضاف مصرف
بشه. بله بسیار خوب. اینجا هم آقای علیزاده، آقای زاره، عبارتشون گوش ظاهرن ندارید. ما لم یسر مضافن، تا وقتی که مضاف نشده باشد. آب قلیان از چند تا قلقلی کرده، اما رنگش از رنگ آب تغییر نیافته، به رنگ آبه، مضاف نشده، زرد زرد نشده است، قرمز نشده است، دودی و سیاه نشده، رنگ رنگ آبه، اما به قلیان افتاده. سید می فرماید که وضو به این آب قلیان درست است. چرا؟ یک، آبه، دو، مضاف نیست، سه، به ظرف قلیان قرار گرفتن از آب بودن خارجش نمی کنن. بله، بوی دود بوی نجاست نیست، در سور نه، بوی طعم نجس و شم نجس، اینها مانع از طهارت آب می شود. بوی دود بوی نجاست که نباشه اشکال نداره. اگر شما دود من نجس نمی دانم، فق تنباکو رو هم نجس نمی داند. اگر کسی آب پاکی را برای وضوع یه بوی بهش بزند، بوی خوشی. خب بو دارد، با بو داشتن که آب از اطلاق بیرون نمیاد. آقای زاره شما ماشاءالله مسئله را بلندید، بوشهر میرید مسئله میگید. اگر آب تغییر کند به یکی از اوصاف سگانه، طعم و شم و لون نجس، نه هر تغییری نه هر بویی، اگر تغییر کند به یکی از اوصاف نجس می شود متناجس، و یا اینی که مضاف بشود. دو چیزه، یا مضاف یا متغیر به اوصاف نجاست. نه متغیر به اوصاف نجاست است و نه مضاف است. آب قلیان. اما شما میگید که ما با آب قلیان وضوع نمیگیریم، ما هم میگیم شما کار خوبی میکنید. مطلب تا اینجا تمام. مسئله دوم یه نکته دارد که انشاءالله بحث میکنیم، که آیا اگر استنجا به عمل نیامده باشد کسی وضوع بگیرد، وضوع صحیح هست یا صحیح نیست؟ بحثی دارد انشاءالله فردا. روز شنبه هم شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها است، درس تعطیله. ولی اگر کسانی درس تلاوهید میدند، یا شما درس تلاوهید میدید، چه گفتن استادان حوزه؟ اگر آجاهای را جمعه فقط شنبه فردا تعیین. سلامتی آقا نازمان، سلامت.